رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز یک شنبه 27 ثور 1394 خورشیدی مطابق 17 می 2015 میلادی میباشد. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. پیشروی تندروان گروه دولت اسلامی به سوی شهر باستانی پالمیرا، تقاضای وزیر خارجه آلمان مبنی بر کمک به پناهجویان سوری و دیدار رهبر کاتولیک های جهان با محمود عباس. پس از نشر خبرها این گزارش ها را در برنامه این ساعت داریم. افزایش واقعات اختطاف غیر نظامیان توسط گروه طالبان، پیامدهای کشته شدن یکی از رهبران گروه دولت اسلامی توسط ایالات متحده و واکنش رهبر ایران در برابر دیدار رهبران عرب با باراک اوباما، خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. توجه کنید به مشروع خبرها از من میرویس رحمانی و همکارم ژیلا سمی. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی روز شنبه بر یک پایگاه تندروان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان 5 تندرو کشته شد. مقامات پاکستانی که نخواستند نامشان فاش گردد گفتند که کشته شدگان شامل 3 تندرو ازبک و 2 پاکستانی بوده و پایگاهی که هدف قرار گرفت مورد استفاده طالبان پاکستانی بود. هرچند حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی منجر به کشته شدن شمار زیاد رهبران برجسته تندروان در مناطق قبایلی پاکستان شده، اما تلفات غیر نظامیان در اثر این حملات مخالفت های شدید را علیه این حملات در پاکستان ایجاد کرده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه با انتقاد از دیدار رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج با رئیس جمهور ایالات متحده در کمپ دیوید گفت که واشنگتن در خلیج فارس در پی تأمین منافع خود است.
آمریکا چه کار است که بیاد اینجا درباره مسائل خلیج فارس اظهار نظر بکند، یارگیری بکند؟ اونها دنبال امنیت نیستن، اونها دنبال منافع خودشونن. لازم بدانن این نقطه رو ناامن کنند، میکنند، از ناامن کننده حمایت میکنند.
خامنه ای همچنین ایالات متحده را متهم کرد که آن کشور به خاطر ناامن ساختن منطقه از گروه های تندرو چون گروه دولت اسلامی حمایت میکند. از جانب دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران عربستان سعودی را متهم به ترویج ایران حراسی در منطقه کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه صدور حکم اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر شدیداً انتقاد کرد و گفت که مصر به زودی به روزهای گذشته اش باز می گردد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
اردوغان همچنین از سکوت کشورهای غربی در برابر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر و صدور حکم اعدام برای اعضای اخوان المسلمین نیز انتقاد نمود. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در سال 2013 در پی اعتراضات گسترده شهروندان آن کشور توسط عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وقت مصر از قدرت برکنار شد. روابط بین ترکیه و مصر پس از برکناری مرسی از قدرت به تیرگی گرایید. گروه فلسطینی حماس نیز صدور حکم اعدام برای مرسی را یک تصمیم باطل خواند.
با نزدیک شدن پایان آتش‌بس 5 روزه در یمن، درگیری‌ها بین شورشیان حوثی و نیروهای حکومتی در جنوب آن کشور چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. مقامات حکومت یمن میگویند که گلوله‌باری‌های شورشیان بر شهر طس حداقل 12 تن را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی ساخت. ائتلاف کشورهای سنی نشین عمدتاً عرب به رهبری عربستان سعودی که اهداف شورشیان حوثی را در یمن مورد حمله قرار می‌دهد، هفته گذشته از برقراری آتش بس به خاطر رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به یمنی‌ها خبر داد. اما با آغاز آتش بس طرف‌های درگیر یکدیگر را به نقص آن متهم کردند. از جانب دیگر آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز شنبه گفت که کشورش به حمایت از مردم به گفته ای و مظلوم منطقه به شمول یمن ادامه خواهد داد. عربستان سعودی و کشورهای غربی ایران را متهم به حمایت نظامی از شورشیان حوثی در یمن می کنند. اتهامی که از سوی مقامات ایرانی همواره رد شده است.
صدای آمریکا آشنای شما. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در حالی که درگیری‌های شدید بین تندروان گروه دولت اسلامی و نیروهای حکومت سوریه در شهر باستانی پالمیرا ادامه دارد، تندروان گروه دولت اسلامی توانستند بخش‌های بیشتر را در شمال آن شهر تصرف کنند. بقایای باستانی پالمیرا قدامت 2000 ساله دارد و یکی از ساحات مندرج در فهرست میراث جهانی یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد می باشد. تا کنون تندروان گروه دولت اسلامی که بسیاری ساحات باستانی را در عراق تخریب کردند به ساحه باستانی پالمیرا نرسیدند، اما روز جمعه رئیس یونسکو با ابراز نگرانی از بروز جنگ در شهر پالمیرا گفت که آن شهر باید از جنگ در امان بماند.
وزیر خارجه آلمان میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید در برداشتن بار مسئولیت پناهجویان سوری سهیم شوند. فرانک والتر شتاینمایر که روز شنبه در عمان پایتخت اردن با همتای اردنیش صحبت کرد گفت که آلمان میزبان 130 هزار پناهجوی سوری است. حدود 4 میلیون سوری پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 کشورشان را ترک نمودند. اکثریت پناهجویان سوری در کشورهای همسایه چون اردن و لبنان پناهنده شدند. وزیر خارجه آلمان گفت که کشورهای اروپایی توانایی جذب پناهجویان بیشتر سوری را دارند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین آقای عباس را فرشته صلح خواند. پاپ و عباس همچنین در مورد روند صلح بین فلسطین و اسرائیل و احتمال آغاز مذاکرات مستقیم میان مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی نیز بحث کردند. واتیکان، بزرگترین مرجع مذهبی کاتولیک‌های جهان، چند روز پیش اعلام کرد که به زودی فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت خواهد شناخت، گامی که خشم اسرائیل را برانگیخت.
یک مقام عراقی گفت که به خاطر جلوگیری از سقوط کامل شهر رمادی به دست گروه دولت اسلامی، اردوی عراق نیروهای کمکی را به آن شهر فرستاده است. جنرال سعدمان، سخنگوی قماندانی عملیات مشترک نظامی عراق گفت که ائتلاف به رهبری ایالات متحده از جمعه شب به این سو اهداف تندروان گروه دولت اسلامی را در رمادی مورد حملات هوایی قرار داده است. این مقام نظامی عراق بدون اینکه جزئیات بیشتر در مورد جنگ در رمادی مرکز ولایت انبار بدهد گفت که وضعیت در آن شهر اکنون مثبت بوده و به گفته او به زودی تندروان گروه دولت اسلامی از رمادی بیرون رانده خواهند شد.
حکومت بروندی روز شنبه چندین نفر را در ارتباط با کودتای نافرجام برای سرنگونی رئیس جمهور آن کشور بازداشت کرد. در میان بازداشت شدگان چند جنرال اردو و مقامات ارشد پلیس آن کشور شاملند. سخنگوی رئیس جمهور بروندی به صدای آمریکا گفت که تاکنون جنرال گودی فراید نیومباری رهبر کودتاچیان فراری بوده و حکومت موفق به بازداشت او نشده است. رئیس جمهور بروندی ضمن سپاسگزاری از نیروهای امنیتی کشورش به خاطر جلوگیری از کودتای نظامی علیه حکومت به مظاهره کنندگان هشدار داد تا به اعتراضاتشان توقف دهند. شمار از شهروندان بروندی در اعتراض به نامزدی رئیس جمهورشان برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری دست به مظاهره زدند.
قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه با شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. جزئیات این دیدار تا اکنون اعلام نشده، اما بازدید دروزه کری از چین که امروز به پایان میرسد بیشتر روی مذاکره در مورد مسائل تجارتی و اختلافات ارضی چین با متحدین امریکا در جنوب شرق آسیا متمرکز بود. وانگی وزیر خارجه چین روز شنبه پس از دیدار با جان کری گفت که اراده چین برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن کشور تزلزل ناپذیر است.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش های برنامه این ساعت، از چندی به این طرف اختطاف افراد در شهرهای افغانستان توسط مخالفین حکومت افزایش یافته است. حکومت گروه های مختلف را مسئولین اقدامات می دانند و تلاش های مقام های امنیتی افغان برای جلوگیری از اختطاف ها تا حال به جای نرسیده است. در این مورد همکارم ژیلا سمی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
مقامات محلی در ولایت پکتیا اعلام کردند که روز شنبه افراد مسلح وابسته به گروه طالبان در ولسوالی سید کرم مسیر راه عمومی را بسته و ده ها مسافر را گروگان گرفتند. مقامات ولایتی و مردم محل می گویند که صدها جنگجوی طالب حدود 30 موتر را متوقف کرده و بعد از تلاشی 10 تن از مسافران را با خود به مکان نامعلوم بردند. سبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است حدود 30 تن اسیر شدند و در بین آنان 8 تن از مقامات مهم حکومتی است. ولی مجاهد ادعای مقامات حکومتی را مبنی بر اختطاف زنان و اطفال رد کرد. این در حالی است که چند روز قبل 19 تن از 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل که در ماه فوریه اختطاف شده بودند در تبادله با شماری از افرادی که نزد امنیت ملی نگهداری می شدند در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به مقامهای محلی تحویل داده شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در ارتباط به حادثه دیروز در پکتیا گفت:
خوشبختانه گزارش هایی را که ما از پکتیا داریم، نیروهای امنیتی افغانستان، پلیس، خطاط خاص ما، خطاط کماندوی ارتش و پلیس ملی افغانستان بعد از حادثه به محل رفتند. یک درگیری بسیار کوچک صورت گرفت. گزارش ده که ما از محل دارم تعداد 6 نفر از تمام مسافرین همو دقیق راپور شان بر ما نرسیده، دیگه متوفی همه گیازاد شدیم.
آقای دانش، در مورد این که آیا طالبان شیوه عملیاتی خود را تغییر دادن و یا اینکه در بدل پول دست به این اختطاف ها میزنن گفت طالبان دشمن مردم افغانستان بوده و از هیچ نوع عمل دهشت افکنی چی که اختطاف باشد و یا کشتار مردم در اجتماعات سرباز نمیزنن. در حالی که انتقادات شدید در مورد کارکرد پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در امتداد شهرهای افغانستان به گوش میرسد، آقای دانش میگوید که حکومت یک سال گذشته تلاش‌های خود را برای حفظ امنیت شهرها در کشور افزایش داده و تا حد امنیت مناسب را در مقایسه با سال قبل میتوان به عنوان نمونه در شهرهای کابل قندار مشاهده کرد. اما عبدالواحد طاقت، رئیس مرکز علوم و مطالعات استراتژیک افغانستان، با رد این ادعای آقای دانش میگوید نه تنها در مورد امنیت شهرها و حفظ امنیت مسافرین، بلکه در کل حکومت افغانستان کدام استراتژی معین امنیتی ندارد. او میگوید بارها به حکومت پیشین افغانستان در این مورد نظریات خود را از طریق رسانه ها ابراز داشتند اما بی نتیجه بوده است.
میکانیزمش هم نشان دادیم که 5 نفر از متخصصین پلیس، 5 نفر از متخصصین امنیت ملی و 5 نفر هم از ارکان حربای اردو، این 15 نفر با هم بشینند تا 10 روز 20 روز یک ماه یک استراتژی قوی ملی امنیتی جور کنند، باز همین 15 نفر یک کمیته دفاعی شوند.
آقای طاقت میگوید که حکومت افغانستان و امریکایی ها با تبادله در مقابل گروگان ها اشتباهی بزرگ را مرتکب شدند و نباید این دستاویز را برای دهشت افکنان فراهم میکردند. طاقت میگوید که طالبان با این عمل و همچنان ارعاب و کشتن سارنوالان تلاش میکنند هم اسرای خود را آزاد کنند و هم پول را کسب کنند. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بر بنیاد قوانین حقوق بشری اختطاف انسانهای بیگناه و یا کشتن آنها یک عمل وحشیانه و غیر انسانی است و حکومت افغانستان باید به صورت جدی در مورد اقدام کند. در این زمان افزایش گروگانگیری و آدم ربایی گروهی در هفته های اخیر در افغانستان باعث نگرانی شدید مردم شده و جرأت مسافرت های زمینی را از آنان سلب کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
رهبر مقتدر ایران روز گذشته گفت که ایالات متحده در پی منافع خود در خلیج فارس می باشد. اظهارات رهبر ایران پس از اظهارات رئیس جمهور اوباما در نشست رهبران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج در کمپ دیوید صورت می گیرد. آقای اوباما گفته بود که در برابر هر گونه چالش امنیتی در منطقه ایستادگی خواهد کرد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنویم.
آیت الله خامنه ای رئیس جمهور اوباما را متهم کرده است که به منظور بی‌ثباتی منطقه از گروه های دهشت افغان حمایت می کند که در آن گروه دولت اسلامی نیز شامل می باشد.
از اینا شما حمایت کردید، شما اینا را پشتیبانی کردید، شما به اینا دلگرمی دادید. هواپیماهای بی‌سرنشین شما در پاکستان و در افغانستان خانه های مردم را ویران کردند، مجالس عروسی مردم را عزا کردند. در عراق هم همین اتفاق افتاد. این کارها رو شما دارید میکنید. تروریست مال شماست. تروریست شمایید. کار شماست.
آقای خامنه ای میگوید امریکایی ها با اتحاد سایر کشورها در پی منافع خود در منطقه هستند.
خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند، اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. آمریکا چه کار است که بیاد اینجا درباره مسائل خلیج فارس؟ اونها دنبال امنیت نیستن، اونها دنبال منافع خودشونن.
اظهارات آقای خامنه ای به دنبال نشست شورای همکاری خلیج در کمپ دیوید بیان شد که در آنجا براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که کشورش تعهد محکم به امنیت متحدین خلیج خیش دارد و در صورت تهدید به آنان استفاده از نیروی نظامی را تحت غور قرار خواهد داد. آقای اوباما میگوید ایالات متحده با کشورهای متحد خلیج در برابر هر گونه حمله ایستاده است و همکاری های خود را در صورت چالش ها در منطقه تشدید می بخشد. نگرانی ها از رفت آمد کشتی ها در خلیج فارس پس از آن به میان آمد که چند پیش نیروهای ایرانی یک کشتی را ضبط و بر دیگر حمله کردند. این وضعیت در حال رخ داد که ایران به منظور دسترسی به یک توافق نهایی هسته‌ای با قدرت‌های 5+1 مذاکره می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان روز شنبه عربستان سعودی را تحت سوال برده گفت چرا آن کشور ترس از ایران را ترویج می‌کند؟
چرا ایران هراسی؟ ایران هیچ چیزی بالاتر از حقوق قانونی خود را نمی‌خواهد و البته زیر بار هیچ اجحاف و زیاد خواهی هم نخواهد رفت.
آقای اوباما پنجشنبه میزبان نشست شش رهبر وزرای ارشد شورای همکاری خلیج در کمپ دیوید تفریحگاه ریاست جمهوری آمریکا بود. شش رهبر کشورهای خلیج در این نشست می‌خواستند از رئیس جمهور ایالات متحده اطمینان حاصل کنند که واشنگتن به طور کامل متعهد به تأمین امنیت آنان است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایات افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. جلال آباد 36-27، رعد و برق. خوست 29-18، امکان بارندگی. قندهار 38-19، قسمان ابرویی. غزنی 27-11، آسمان صاف. مزار شریف 33-19، آسمان صاف. فیض‌آباد 19-7، امکان بارندگی. پروان 28-14، آسمان صاف. بامیان 20-4، باران. و قندوز بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14 درجه با امکان بارندگی پیش بینی گردیده است.
استیون جرارد بازیکن خط میانه و کپتان تیم فوتبال لیورپول در آخرین حضور خود در تیم با استقبال و خدافیزی گرم تماشاچان و اعضای تیمش در استادیوم مواجه شد. جرارد که از کودکی لباس سرخ لیورپول را پوشیده و هیچگاه در تیم دیگری از لیگ برتر انگلستان بازی نکرده است، پس از ختم فصل 2014-2015 در لیگ برتر ایالات متحده بازی خواهد کرد. زمانی که جراد شماره 8 اعلام کرد پس از ختم این فصل لیورپول را ترک میکند، تأکید ورزید که در کشوری بازی خواهد کرد که امکان مواجه شدن با تیم لیورپول وجود نداشته باشد. استیفن جراد در سمت کپتانی تیم لیورپول یک بار به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست یافت و یکی از محبوب ترین و معروف ترین بازیکن لیورپول و لیگ برتر انگلستان به شمار می رود که عضویت چندین ساله تیم ملی فوتبال انگلستان را نیز دارا بوده است. جراد روز شنبه در رویارویی با کریستال پالاس برای آخرین بار لباس و بازوبند کپتانی لیورپول را بر تن کرد و وقتی همراه با دختر خود به میدان آمد، با پذیرایی بازیکنان تیمش و کریستال پالاس که برایش صف بسته بودند مواجه شد. کارشناسان عرصه فوتبال انگلستان میگویند همچی یک پذیرایی در میدان فوتبال انگلستان خیلی کم نظیر بوده است. جراد وقتی 8 سال داشت و در مکتب لیورپول درس می‌خواند، پایش شکست و دکتران در آن زمان تصمیم گرفته بودند پای او را قطع کنند. اما وقتی پدر استیفن این مطلب را با مربی فوتبال آن زمان مکتب لیورپول در میان گذاشت، با مخالفت آنان مواجه شد و با متقبل شدن مصارف جراد او را تحت تداوی گرفتند و از همان زمان تا حال زندگی جراد با لیورپول گره خورد. قرار است در لیگ 2015-2016 فوتبال ایالات متحده استیفن جراد در تیم گلکسی لاس انجلس ایالات متحده حضور یابد. در لیگ برتر انگلستان چلسی قهرمانی این فصل را از آن خود کرد، حالان که لیورپول در سال روان در جایگاه پنجم قرار گرفت و فرصت حضور در لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد. و اما از تنس، نوواک جاکوویچ بازیکن شماره یک جهان تنس توانست روز شنبه به دور نهایی جام تنس ایتالیا راه یابد. جاکوویچ در دور نیمه نهایی دیوید فرر اسپانیایی را 6-4 و 6-4 شکست داد. قرار است در دور نهایی این جام که در روی خاک بازی می شود، جاکوویچ به مساف راجر فدرر یا هم استان واورینکا برود. واورینکا و فدرر که هر دو هم وطن همند، تا به حال در رقابت های مختلف توانسته یکدیگر را شکست دهند، اما در دنیای تنس فدرر برادر بزرگ واورینکا تلقی می شود. رقابت جاکوویچ با هر یک از بازیکنان سی وی سی تماشایی خواهد بود، اما اگر فدرر بتواند به دور نهایی راه یابد، و باور کارشناسان میتوان شاهد یک رقابت طلایی تنس بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ایالات متحده میگوید جمعه شب یک رهبر ارشد گروه دولت اسلامی را در سوریه کشته است که ضربه بزرگ بر این گروه تندرو می باشد. اما شمار از تحلیلگران میگویند که این عملیات به ذات خود شاید صدمه قابل ملاحظه برای آن گروه نباشد. برگردان گزارش هیدر مرداک را از ژیلا سمیعی میشنویم.
شهروندان در جانب عراق روز جمعه از خانه های خود فرار نموده میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش پرچم سیاه خود را بر فراز چند مقر پلیس برافراشته است. طی چند روز اخیر داعش بخش‌های از رامادی را که در عراق می باشد تسخیر کرده و گزارش‌ها می رساند که این گروه در حال نزدیک شدن به پالمیرا، شهری در سوریه می باشند، شهری که از نظر آبدات تاریخی برای یونسکو بسیار ارزش دارد. روز شنبه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرد که قوای خاص ایالات متحده ابو سیاف، یک قماندان ارشد گروه دولت اسلامی را در شرق سوریه کشته و همسر وی ام سیاف را دستگیر کردند. مقامات واشنگتن گفتند که ابو سیاف در مسائل نظامی و مالی به شمول بازار سیاه نفت و تمویل مالی فعالیت‌های گروه دولت اسلامی دخیل بوده است. یان سنت پیر، رئیس نهاد مشورتی موسکان مستقر در برلین، میگوید که هدف از اعلام کشتن ابو سیاف بیشتر برای وارد کردن ضربه روانی برای در هم شکستن روند پیروزی های اخیرین گروه بوده است.
Usually these announcements don't come within a few hours of the kill being executed, rather
معمولا همچو اعلام ها بلافاصله پس از کشتن رهبران ارشد به نشر نمی رسد، بلکه چندین روز پس از عملیات اعلام می شود. آنها اول باید تایید کنند که هدفشان کشته شده است. باید با اطمینان کامل این اعلام شود. اما طی 24 تا 48 ساعت اخیر که خبر پیروزی های داعش پیهم به نشر می رسید، شاید فشاری بوده باشد برای اعلام فوری این خبر.
با آن هم سنت پیر می گوید که این عملیات حتما قبل از پیشروی های گروه دولت اسلامی پلان گذاری شده بود و تصور می شود که از نظر نظامی موفق بوده است. در واشنگتن اش کارتر وزیر دفاع ایالات متحده تا یک اعلامیه گفت که این عملیات نماینگر یک ضربه بزرگ دیگر بر گروه داعش بوده. اما سین پیر میگوید معلوم نیست که کشتن ابو سیاف تا چی حد بر گروه دولت اسلامی ضربه خواهد زد.
Anytime you hit an organization's money guys or logistical people, it is a blow. But organization,
هر زمانی که مسئول امور مالی یا لوجستیکی یک گروه را هدف قرار دهید، این یک ضربه بر آن گروه پنداشته می شود. اما در گروه بزرگ مانند دولت اسلامی فقط یک نفر این مسئولیت ها را ندارد. معمولا برنامه های احتیاطی در این گروه ها وجود دارد و همواره کسی دیگری در صورت نیاز آماده برای کسب این وظیفه می باشد. درست است که یک ضربه است، اما کدام صدمه بزرگ نخواهد بود.
مقام ها می گویند ابو سیاف در مدیریت تجارت غیر قانونی نفت برای گروه دولت اسلامی که زمان منبع درآمد آن بود دخیل بود. ولی از نقطه نظر تبلیغاتی سین پیر می گوید که اعلام کشتن این شخص شاید برای امریکایی ها چندان مهم نبود، زیرا ابو سیاف فرد شناخته شده نبود و حتی بسیاری از ناظرین داعش هم بعد از شنیدن این خبر از خود می پرسیدند که ابو سیاف کی بود؟
صدای امریکا، آشنای شما.
توجه کنید به فشرده چند خبر. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت امریکایی روز شنبه بر یک پایگاه تندروان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان 5 تندرو کشته شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه با انتقاد از دیدار رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج با رئیس جمهور ایالات متحده در کمپ دیوید گفت که واشنگتن در خلیج فارس تنها در پی تامین منافع خود است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه صدور حکم اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر شدیداً انتقاد کرد و گفت که مصر به زودی به روزهای گذشتهش باز می گردد. اردوغان همچنین از سکوت کشورهای غربی در برابر عملکرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر نیز انتقاد نمود. با نزدیک شدن پایان آتش بس 5 روزه در یمن، درگیری ها بین شورشیان حوثی و نیروهای حکومتی در جنوب آن کشور چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. در حالی که درگیری های شدید بین تندروان گروه دولت اسلامی و نیروهای حکومت سوریه در شهر باستانی پالمیرا ادامه دارد، تندروان گروه دولت اسلامی توانستند بخش های بیشتری را در شمال آن شهر تصرف کنند. وزیر خارجه آلمان میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید در برداشتن بار مسئولیت پناهجویان سوری سهیم شوند. فرانک والتر شتاین مایر که روز شنبه در عمان پایتخت اردن با همتای اردنیش صحبت کرد گفت که آلمان میزبان 130,000 پناهجوی سوری می باشد. با فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین آقای عباس را فرشته صلح خواند. پاپ و عباس همچنین در مورد روند صلح بین فلسطین و اسرائیل و احتمال آغاز مذاکرات مستقیم میان مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی نیز بحث کردند. یک مقام عراقی گفت که به خاطر جلوگیری از سقوط کامل شهر رمادی به دست گروه دولت اسلامی، اردو عراق نیروهای کمکی را به آن شهر فرستاده است. حکومت بروندی روز شنبه چندین نفر را در ارتباط با کودتای نافرجام برای سرنگونی رئیس جمهور آن کشور بازداشت کرد. در میان بازداشت شدگان چند جنرال اردو و مقامات ارشد پلیس آن کشور نیز شاملند. و قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. پایان خبر. شنوندگان محترم، برنامه های صبحگاهی ما در همین جا به پایان می رسد. ساعت 7 شام دوباره با تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهیم. اکنون همکاران ما از رادیو آزادی برنامه هایشان را برایتان تقدیم می کنند. روزتان خوش و خداوند حافظ و نگهدارتان.